درود و برکت خداوند بر شما. خداوندا، پایان زندگیم را به من بنما و شمار روزهایم را. بگذار بدانم که زندگیم چه زود گذر است. آمین. در قسمت قبل در مورد مسیحیانی صحبت شد که هم شکل این دنیا می شوند و باعث محکوم شدن خودشان خواهند شد. در ادامه، اگر ایمانداری به گناه خود اعتراف کند و آن را در وجدان خود داوری نماید، خدا او را می بخشد. ولی اگر به گناه خود اعتراف نکند، خدا در محبت خود او را تنبیه می کند و به تسکیه می کشاند. وقتی شخص مسیحی با دنیا محکوم می شود، رابطه فرزندی خود را با خدا دست نمی دهد، بلکه شهادت خود و سودمندی روحانیش را از دست می دهد و در بدترین حالت حتی ممکن است حیات خود را نیز از دست بدهد. عقب گرد کردن و پیامدهای آن به خوبی در داستان لوط در عهد عتیق به تصویر کشیده شده است. کتاب پیدایش باب 13، 14 و 19. در ابتدا نگاه لوط متوجه صدوم شد، سپس در دشت‌های حاصلخیز اردن خیمه خود را به سوی صدوم برافراشت و سرانجام خیمه خود را در صدوم برپا کرد. وقتی صدوم به تسخیر دشمنان درآمد، لوط نیز اسیر شد. هرچند لوط ایماندار بود، اما در سرنوشت پررنج و درد گناهکاران بی ایمان آن شهر شریر سهیم گردید. وقتی خدا صدوم را ویران کرد، تمام چیزهایی که لوط به خاطر آنها زندگی می کرد دود شد و به هوا رفت. او از شعله های آتش نجات یافت، ولی پاداش جاودانی خود را از دست داد. کتاب اول قرنتیان باب 3 آیات 12 تا 15. جای تعجب نیست که یوحنا به ما هشدار می دهد که دنیا را دوست مدارید. جهت سوم، به خاطر ماهیتی که مسیحیان دارند. اما این موجب طرح یک سوال عملی و مهم در مورد ذات شخص مسیحی و نحوه دور نگاه داشتن خود از دنیا دوستی می شود. پاسخ این سوال در خطابی غیر معمول در باب 2 آیات 12 و 14 یافت می شود. به عناوینی که یوحنا در هنگام نام بردن خوانندگان مسیحیش از آنها استفاده می کند توجه کنید. فرزندان، پدران، جوانان و بچه ها. او به چه چیزی اشاره می کند؟ اول از همه فرزندان در آیه 12، یا به ترجمه دقیق تر فرزندان کوچک، اشاره به تمام ایمانداران است. این کلمه تحت لفظی به معنی تولد یافتگان می باشد. تمام مسیحیان از طریق ایمان به عیسی مسیح در خانواده خدا تولد یافته و گناهانشان بخشیده شده است. خود این حقیقت که شخصی عضو خانواده خدا و در طبیعت او شریک است، بایستی موجب احتراز وی از دوستی با دنیا گردد. دوستی با دنیا بیوفایی و خیانت است. دوستی دنیا دشمنی خداست. پس هر که می خواهد دوست دنیا باشد، دشمن خدا گردد. کتاب یعقوب باب 4 آیه 4. علاوه بر این حقیقت دیگری نیز هست. ما چون بچه های کوچک، یعنی مانند تازه متولدین شروع می کنیم، ولی نباید تا آخر همونطور بمانیم. مسیحی تنها زمانی بر دنیا غالب می آید که رشد روحانی یافته باشد. یوحنا به سه گروه از مسیحیان در خانواده کلیسا اشاره می کند. پدران، جوانان و بچه های کوچک. پدران البته همان ایمانداران بالغی هستند که شناختی شخصی و سرشار از صمیمیت از خدا دارند و چون خدا را می شناسند از خطرات دنیا نیز با خبرند. هیچ فرد مسیحی که شادی ها و عجایب مشارکت با خدا و خدمت به او را تجربه کرده باشد، در پی این نخواهد بود که در شادی های جایگزینی که دنیا به او می دهد زندگی کند. جوانان فاتحان هستند. آنان بر آن شریر یعنی شیطان که رئیس نظام این دنیاست غلبه یافتند. چگونه بر شیطان پیروز شده اند؟ از طریق کلام خدا. ای جوانان، به شما نوشتم از آن جهت که توانا هستید و کلام خدا در شما ساکن است و بر شریر غلبه یافته اید. باب 2:14. پس جوانان هنوز به بلوغ کامل نرسیدند، بلکه در حال بالغ شدن و پختگی هستند. زیرا کلام خدا را به صورتی مؤثر به کار می‌برند. کلام خدا تنها اسلحه‌ای است که شیطان را شکست می‌دهد. کتاب افسسیان باب 6:17. منظور از کلمه بچه‌ها که در باب 2:13 آمده همان نیست که در 12 ذکر شده، چرا که در این دو مورد دو واژه یونانی متفاوت به کار رفته است. کلمه بچه‌ها در 13 به معنی افراد نابالغ یا بچه‌های کوچکی است که هنوز تحت سرپرستی و تعلیم معلمان و دایه‌ها قرار دارند. مسیحیان جوانی که هنوز در مسیح بزرگ نشدند. این فرزندان روحانی مانند فرزندان جسمانی پدر خود را می‌شناسند، ولی هنوز راه درازی تا رشد و بلوغ کامل دارند. پس در اینجا صحبت از خانواده مسیحی است. همه آنان تولد یافتند، ولی بعضی از حالت طفولیت به وضعیت بلوغ و مردانگی روحانی رسیدند. دنیا در خصوص چنین مسیحیان رشید و بالغی هیچ کاری از دستش بر نمی آید، چرا که نهایت اشتیاق و آرزوی آنان محبت به پدر خود و انجام اراده اوست. جاذبه های دنیاوی آنان را فریب نمی دهد و می دانند که امور این دنیا جز بازیچه بیش نیست و می توانند هم صدا با پولس رسول بگویند چون مرد شدم کارهای طفلانه را ترک کردم. کتاب اول قرنتیان باب 13:11. پس تا اینجا مسیحی به سه دلیل از دنیا دوری می کند. به خاطر ماهیتی که دنیا دارد، یعنی سیستمی شیطانی که به مسیح نفرت می‌ورزد و با او دشمنی می‌کند. به خاطر کاری که دنیا با ما می‌کند، یعنی ما را به سوی خود می‌کشد تا در گناه زندگی کنیم، و به خاطر ماهیتی که خودش به عنوان فرزندان خدا دارد. اما چهارمین دلیلی که شخص مسیحی برای دوری از دنیا دارد، به خاطر مقصدی است که دنیا به دانجا می‌رود. دنیا در گذر است. امروزه مردمان بسیاری این گفته را زیر سوال می‌برند، چرا که معتقدند دنیا، نظامی که در آن زندگی می‌کنیم، مثل خیلی چیزهای دیگر پابرجا و دائمی است. ولی دنیا دائمی و ماندگار نیست. تنها کلام قطعی که می‌توانیم در مورد دنیا بر زبان آوریم این است که تا به ابد نخواهد پایید. این نظام روزی به پایان می رسد و لذت‌های جذاب آن نیز پایان خواهد یافت. همه آنها در گذر هستند. پس چه چیزی ماندگار است؟ تنها آنچه در اراده خدا جای دارد. مسیحیان روحانی ارتباطی شکننده با دنیا برقرار می کنند، زیرا به خاطر هدفی بس والاتر زندگی می کنند. آنان بر روی زمین بیگانه و غریبند. کتاب عبرانیان باب 11:13. زان رو که در اینجا شهری باقی نداریم، بلکه آینده را طالب هستیم. کتاب عبرانیان باب 13:14. در دوران کتاب مقدس بسیاری از ایمانداران در خیمه ها زندگی می کردند، زیرا خدا نمی خواست آنان مقیم دائمی سرزمینی شوند و احساس قربت و بیگانگی خود را از دست بدهند. یوحنا دو نوع زندگی را با هم مقایسه می کند. زندگی برای ابدیت و زندگی برای زمان محدود. شخص دنیاوی برای لذت‌های جسم زندگی می کند، اما مسیحی وفادار برای شادی‌های روح. ایمانداری که فریفته دنیا شده به خاطر آنچه می تواند ببیند، یعنی برای شهوت چشم زندگی می کند، ولی ایماندار روحانی به جهت حقایق نادیده خدا. کتاب دوم قرنتیان باب 4 آیات 8 تا 18. آنکه افکار دنیاوی دارد برای غرور زندگانی، یعنی خودستایی در نظر مردمان زندگی می کند، ولی شخص مسیحی که به اراده خدا عمل می کند به جهت تأیید خداوند، و چنین شخصی تا به ابد می ماند. تمام ملت‌های بزرگ تاریخ سرانجام منقرض یا مغلوب ملتی دیگر شده‌اند. دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم جامعه ما مستثنا خواهد بود. در دوران باستان نزدیک به 19 تمدن جهانی بودند که اینک به خاطرات تاریخ پیوستند. هیچ دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم تمدن کنونی ما برای همیشه باقی می ماند. هنری لایت، شاعری که در قرن 19 میزیست، گفته است: در هرچه اطراف ماست دگرگونی و زوال می بینم. و اگر تمدن ما با دگرگونی و زوال تدریجی پایان نپذیرد، مطمئناً در هنگام آمدن مسیح از بین خواهد رفت و جای خود را به نظامی جدید خواهد داد، تحولی که هر لحظه انتظار آن می رود. دنیا به آهستگی، اما قطعاً و شاید زودتر از آنچه مسیحیان فکر می کنند، در گذر است. اما هر که اراده خدا را انجام می دهد تا به ابد می ماند. این بدان معنی نیست که تمامی بندگان راستین خدا در خاطری نسل‌های آینده باقی می مانند. از انبوه مردان مشهوری که تاکنون بر روی زمین زیستند، کمتر از 2000 نفر بیش از یک قرن در خاطری مردمان باقی ماندند. حتی به این معنی هم نیست که خادمان خدا در نوشته‌ها یا تأثیری که بر دیگران گذاشتند زنده خواهند بود. چنین جاودانگی ممکن است به واقعیت بپیوندد، ولی درست مثل همان نامی است که امروز بی ایمانانی نظیر مارکس، ولتر یا هیتلر دارند. خیر، چنین نیست. یوحنا در باب 2 آیه 17 به ما میگوید مسیحیانی که خود را وقف انجام اراده خدا، یعنی اطاعت از او کرده اند، تا به ابد باقی میمانند. دیر زمانی بعد از اینکه نظام این دنیا با فرهنگ متظاهر، فلسفه های متکبر، خردگرایی خود محور و ماده گرایی بت پرستانه اش فراموش شود، و دیر زمانی بعد از آنکه جای سیاره زمین را آسمانی جدید و زمینی جدید بگیرد، خادمان وفادار خدا در شراکت ابدی در جلال خدا باقی خواهند ماند. و این سعادت به ایماندارانی چون مودی، لوتر یا وسلی و افرادی از این قبیل محدود نمی شود. این دروازه برای تک تک ایمانداران فروتن باز است. اگر به مسیح ایمان دارید، برای شما نیز هست. نظام دنیای کنونی جاودانه نیست، زیرا که صورت این جهان درگذر است. کتاب اول قرنتیان باب 7 آیه 31. هر آنچه در پیرامون ما هست در حال دگرگونی است، ولی در امور ابدی هرگز دگرگونی وجود ندارد. مسیحی که دنیا را دوست دارد هرگز آرامش و امنیت نخواهد داشت، زیرا زندگی خود را بر بنیانی سست و لرزان نهاده است. مبشر شهید جیم الیوت گفته است: احمق نیست کسی که چیزی را می‌دهد که قادر به حفظ آن نیست، تا چیزی بگیرد که نمی‌تواند از دست بدهد. عزیزان، اینک به حضور خدای پدر می‌رویم و دعا می‌کنیم. ای پادشاه آسمانی، به درگاهت دعا می کنیم که به ما قوت بدهی تا در ایمان و در کلام تو بمانیم، به دنبال لذت‌های دنیاوی نرویم و از تو دور نشویم. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.